ساعت 14 این صدای رادیو فرداست. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش خود اعلام کرد که در گفتگوهای هسته‌ای با ایران هیچ پیشرفتی حاصل نشده است. طالبان افغانستان سفر هیئت خود به تهران را تایید کرد. نیروهای حزب الله با مخالفان مسلح حکومت سوریه در لبنان درگیر شدند. بعد از ظهرتون بخیر. یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد که برای رفع نگرانی از برنامه هسته‌ای ایران هیچ پیشرفتی به دست نیامده و گفتگوها با ایران در جا می‌زند. نشست فصلی شورای حکام آژانس امروز دوشنبه در وین کار خود را آغاز کرد. یوکیو آمانو در این نشست گزارش تازه خود را به آگاهی شورای حکام رساند. این گزارش فعالیت‌های هسته‌ای ایران را نقض صریح قطعنامه‌های شورای امنیت دانسته و گفته است که آژانس بر اساس دلایلی محکم خواستار روشن شدن فعالیت‌های مشکوک هسته‌ای ایران است. گزارش می‌گوید طرح کارخانه آب سنگین ایران در حال پیشرفت است و شمار سانتریفیوژها نیز افزایش یافته است. طالبان افغانستان امروز با انتشار بیانیه‌ای در پایگاه خبریش سفر هیئتی از این گروه به تهران را تایید کرد. بر اساس این بیانیه چندی پیش هیئتی از این گروه به سرپرستی رئیس دفتر سیاسی طالبان افغانستان به منظور گفتگو در خصوص موضوعات مورد علاقه دو طرف در سفری 3 روزه عازم تهران شد و پس از بحث و رایزنی با طرف ایرانی تهران را ترک کرد. بر اساس این بیانیه هیئت دیگری از طالبان افغانستان نیز به دعوت رسمی ایران در کنفرانس علما و بیداری اسلامی در تهران شرکت کرده بود. سفارت ایران در کابل دیروز یکشنبه خبر خبرگزاری فارس را درباره سفر نمایندگان طالبان به ایران تکذیب کرده بود. منابع امنیتی لبنان اعلام کردند که در درگیری‌های شامگاه شنبه 11 خرداد میان نیروهای حزب الله و شماری از مخالفان مسلح حکومت سوریه در شرق لبنان دست کم 15 نفر کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز این درگیری‌ها در شرق شهر بعلبک در منطقه بقا روی داد. آتش جنگ داخلی سوریه که بیش از 2 سال از آن می‌گذرد بارها به مناطقی از لبنان به ویژه شهر طرابلس کشیده شده است. درگیری میان هواداران علوی مذهب بشار اسد و مخالفان سنی مذهب او در طرابلس تاکنون 10 کشته و زخمی بر جای گذارده. نیروهای حزب الله لبنان نیز در کنار نیروهای دولتی برای خارج کردن مخالفان از شهر قصیر در نزدیکی مرزهای لبنان در نبرد هستند. در همین حال برخی پیکارجویان سنی مذهب از لبنان برای جنگ با حکومت بشار اسد به سوریه رفتند. و نوبت میرسه به برنامه انتخاباتی، نقش شبکه‌های اجتماعی در آخرین انتخابات جمهوری اسلامی. فرین عاصمی از رادیو فردا.
هفتمین انتخاب.
کمتر کسی است که پشت کامپیوتر نشسته باشد و نام شبکه‌های اجتماعی را نشنیده باشد یا در یکی از این شبکه‌ها عضو نباشد. شبکه‌های اجتماعی چنان در زندگی این روزهای ما رخنه کردند که گاه ممکن است از احوال دوستان مجازی بیشتر از احوال همسایه، همکار و یا دوستان غیر مجازی خبردار شویم. گاه توسط شبکه‌های اجتماعی از تولد، مرگ، بیماری، فارغ‌التحصیلی، ازدواج و بسیاری دیگر از اتفاقات مطلع می‌شویم. شبکه‌های اجتماعی در انتخابات سال 88 در بین کاربران ایرانی به شدت محبوب شدند. علی فتووتی، دبیر سابق شاخه دانشجویان جبهه مشارکت و عضو سابق ستاد 88 میرحسین موسوی در استان فارس، معتقد است پس از انتخابات سال 88 در ایران انقلابی در شبکه‌های اجتماعی رخ داده.
شما اگه به آمارها نگاه کنید، تعداد کسانی که الان دارن از سال 88 به این طرف از توییتر استفاده کردن هستن، یا حتی با توجه به تمام محدودیت‌ها و فیلترینگ دارن از فیسبوک یا همینطور شبکه‌های اجتماعی دیگه استفاده می‌کنن، می‌بینید که آمار روز به روز رو به رشد و در حقیقت روند منفی نداشته. اتفاقاتی هم که توی اون برهه زمانی خاص افتاده نگاه کنید، می‌بینید که چه خبرگزاری‌ها، چه مردم عادی و چه کسانی که به نوعی توی برنامه‌ریزی اون حرکت‌ها نقش داشتن، همه ابزار اولشون در حقیقت توییتر و بعد از اون حالا فیسبوک بود و از اونها استفاده می‌کردن. فکر می‌کنم که یک تحول به خصوص و در حقیقت عوض شدن نقش شبکه‌های اجتماعی رو توی انتخابات ما شاهد بودیم، یعنی از حالت سرگرمی صرف شاید به تبدیل شد به یک ابزار کاربردی در دست اکتیویست ها و فعالان.
محمود عنایت پژوهشگر مسائل اینترنتی در دانشگاه آکسفورد اما معتقد است که آنچه پس از انتخابات سال 88 در ایران رخ داد انقلاب شبکه‌های اجتماعی و به ویژه توییتر نبود.
من نافی نیستم که این شبکه‌های اجتماعی نقشی ایفا نکردن اصلا، من از اصلا همش نقش ایفا کردم، ولی اتفاقی که افتاد به دلیل اینکه خب توییتر در اون زمان فکرم حدود یکی دو سال بود که مطرح شده بود و تازه در اول بود که توییتر آغاز به کار کرده بود و همچنان یک در واقع شبکه اجتماعی نوپایی بود، یک سری عوامل مختلفی باعث شد که توییتر خیلی مطرح بشه در اتفاقاتی که در ایران رخ داد. بعدن پژوهش‌های مختلفی انجام شد و نشون داد که خب واقعا توییتر نقشی که ما فکر می‌کردیم رو بازی نکرد. شاید عوامل محیطیش نظر من این بود که خب توییتر یه رسانه نوپایی بود، تازه شروع کرده بود به کارشو، یک جور انرژی دور و بر توییتر بود، خیلی آدما داشتن فکر می‌کردن خب اتوتیم شروع استفاده کرد، به غیر از اینکه حالا آدما مخالف بیان لینک در واقع شیر بکنن، یه جور دنبال پیدا کردن کارایی و کارکرد برای توییتر بودن. اتفاقی در ایران افتاد، توییتر نقشی که نظر من ایفا کرد و رقابت بازی کرد، نقشش این بود که یه جور پلی شد بین حالا ایرانیای خارج از کشور، یه حد خیلی محدود ایرانی داخل از کشور، و رسانه‌های خارجی و آدمای بیرون. اتفاقی که افتاد این بود که خب آدمایی که نگاه کردن در اون زمان در توییتر مثلا در مورد ایران خیلی مطرح شدن، اکثرشون خارج از کشور بودن و این آدما کاری که می‌کردن اخبار ایران رو می‌خوندن و اونها رو توییت می‌کردن.
پدیده‌ای که به دنبال اعتراض‌های پس از انتخابات سال 88 در ایران به شدت رشد کرد و قدرت گرفت، پدیده شهروند خبرنگار بود. شهروند خبرنگار کسی است که خبرنگار نیست و تنها در صحنه حضور دارد و آنچه روی داده را ثبت می‌کند. در سال 88 و پس از آنکه خبرنگاران خارجی از ایران اخراج شدند، روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها به دلیل سانسور قادر به خبررسانی نبودند و وبسایت‌های خبری از فعالیت منع شدند. شهروند خبرنگاران تنها کسانی بودند که در غیاب خبرنگاران حرفه‌ای از آنچه در خیابان‌های تهران و دیگر شهرها رخ می‌داد، دیگران را مطلع می‌کردند. شهروند خبرنگاران برای اطلاع رسانی از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کردند. تأثیرگذارترین اتفاقی که توسط شهروند خبرنگاران ثبت شد، انتشار ویدیوی کشته شدن ندا آقا سلطان بود. این ویدیو به سرعت در دنیا تکثیر شد و همه نگاه‌ها را متوجه خود کرد. محمود عنایت، پژوهشگر اینترنت در دانشگاه آکسفورد، درباره پدیده شهروند خبرنگار و نقش آن در انتخابات سال 88 میگوید:
در اون زمان خب میزان دسترسی و استفاده از گوشی‌های هوشمند تلفن اسمارت فون خیلی بیشتر شده بود و خیلی موارد داشتیم بعد از انتخابات مثلا کشته شدن ندا آقا سلطان، خب این مورد خیلی در واقع حالا میگم مشخص و حالا واضح‌ترینش بود، یا اون اتفاقی که روز عاشورا افتاد، مثلا ماشین پلیس از روی نفر رد شد. این به قول من میگم لحظات به قول معروف تاریخی حالا گزارش در شهروندی در داخل ایران بود. چیزی که هست، گزارش شهروندی همیشه همه جا میتونه اتفاق بیفته، چیزی که مهمش میکنه فضای سیاسی هست. شما در واقع در یک فضای سیاسی، من شهروند باید احساس بکنم که این وظیفه من هست که این اتفاق که الان داره جلوی من داره میفته، من روی موبایلم ضبط کنم و اینو برای یه جایی بفرستم. شهروند خبرنگار باید یک تلنگر خیلی بیشتر از روزنامه‌نگار عادی بخوره که بیاد یک واقعه گزارش بکنه.
اما پدیده شهروند خبرنگار مشکلاتی هم دارد. در زمان انتخابات سال 88 و اعتراض‌های پس از آن، تعدادی ویدیو از تظاهراتی در ایران منتشر شد که شاید مربوط به همان روز انتشار نبودند. هر شهروند خبرنگاری نمی‌تواند منبع خبری معتبری به حساب بیاید و این پدیده با همه امتیازاتش می‌تواند با بی‌دقتی و انحراف از مسیر خود به مشکلات بزرگی بیانجامد.
شنونده برنامه ویژه انتخابات ریاست جمهوری هستید.
علی فتوتی، دبیر سابق شاخه دانشجویان جبهه مشارکت و عضو سابق ستاد 88 میرحسین موسوی در استان فارس، درباره نقش شبکه‌های اجتماعی در اطلاع رسانی و شکل دهی به اعتراض‌ها می‌گوید:
بعد از اینکه انتخابات برگزار شد و روزهای بعد، کاملا استفاده از شبکه‌های اجتماعی یه معنای دیگه‌ای گرفت. تقریبا عمده اطلاع رسانی در رابطه با یک تظاهرات خاص، یک میتینگ خاص، یک برنامه خاص توسط شبکه‌های اجتماعی انجام می‌شد. ما خودمون توی شیراز که فعالیت می‌کردیم همین استفاده از شبکه‌های اجتماعی داشتیم.
علی نیکویی، پژوهشگر اینترنت، هم درباره تجربیاتش در استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای ساماندهی اعتراضات به رادیو فردا چنین می‌گوید:
دقیقا اولین پنجشنبه بعد از انتخابات، یعنی اگه اشتباه نکنم میشه 27 خرداد سال 88، یه روز قبل از سخنرانی معروف آقای خامنه ای توی نماز جمعه، ما یه تظاهرات رو شکل داده بودیم برای سوم کشته شدن چند نفر از مردم توی اعتراضا و هم نشون دادن اعتراضمون توی شاهچراغ توی شیراز. کل فراخوان ما توی 3 قسمت بود. یک اسمس بود که خب ما خیلی شبکه گسترده‌ای نداشتیم که بخوایم سریع اسمس کسی رو دعوت بکنیم. 2 نقل زبانی بود که اونم باز انقدر نمیتونست تاثیر بذاره. و سومین کاری که داشتیم انجام میدادیم، ما یه چند نفر بودیم و این چند نفر داشتن اینو توی شبکه‌های اجتماعی تبلیغ می‌کردن که عمده فعالیت ما شبکه‌های اجتماعی فیسبوک بود که تازه اگه اشتباه نکنم فیسبوک فیلتر شده بود، هم یعنی اوایل فیلتر شدن فیسبوک بود و ما با یه استقبالی برخوردیم که اصلا انتظارشو نداشتیم.
با وجود اینکه شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک و توییتر در ایران فیلتر هستند، این روزها تعداد زیادی از مقام‌های جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی حضور دارند. برای آیت الله خامنه‌ای در فیسبوک، اینستاگرام و توییتر حساب کاربری ساخته شده. تعداد زیادی از داوطلبان شرکت در انتخابات ریاست جمهوری هم جدیداً به شبکه‌های اجتماعی پیوستند. محمود عنایت، پژوهشگر اینترنت در دانشگاه آکسفورد، درباره حضور مقام‌های جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی به رادیو فردا چنین می‌گوید:
شبکه های شما یک واقعیت رسانه‌ای هستن، شما نمیتونید این کارشون بکنین. مثلا دست آقای خامنه‌ای که روی بالا فیسبوک صفحه دارن یا توییتر فعالیت یا اینستاگرام، اینا فضاهای مطرح رسانه‌ای هستن در دنیای امروز. اگر کسی بیاد بگه من به فیسبوک نمیخوام هیچ فعالیت داشته باشم رو فیسبوک، یعنی مثلا اینکه بگم مثلا من به روزنامه اعتباری ندارم یا مثلا من به تلویزیون اعتباری ندارم، نمیشه نادیدش گرفت. دلیلش هم اینه که اینو به اهمیتش پی بردن، اینه که مهمه، فضای مهمی هستش، خودشون هستن رو، ولی خب نمیخوان یه خورده باز باشه که بقیه هم فعال باشن.
علی فتووتی، سردبیر سایت مدرسه عرصه سوم و عضو سابق ستاد 88 میرحسین موسوی در استان فارس، هم میگوید شرایط نسبت به 4 سال پیش و انتخابات گذشته تغییر کرده و مقام‌های جمهوری اسلامی هم به قدرت شبکه‌های اجتماعی پی بردند.
الان همه به نقش و اثرگذاری این شبکه‌های اجتماعی در بین رای دهندگان آگاه هستند، هم از طرف حکومت و هم از طرف کسانی که میخوان وارد این مبارزه بشن. نمونهش توی همون روز پنجم در حقیقت ثبت نام و روز آخر ثبت نام کاندیدا بود که دیدین چه فضایی روی فیسبوک، توییتر همه داشتن از این که آقای هاشمی میاد، آقای مشایی میاد، چه اتفاقی قرار بیفته، چه کسانی در نهایت تا روز آخر میان ثبت نام، همه داشتن از این حرف میزدن.
از اواسط اردیبهشت ماه سال جاری دسترسی به فیلتر شکن ها و وی پی ان ها با اختلال شدید روبرو شد. به گزارش وبسایت خبر آنلاین، با وجود اینکه رئیس سازمان فناوری اطلاعات گفته بود نزدیک شدن زمان انتخابات هیچ نقشی در کاهش سرعت اینترنت ندارد، تعدادی از کاربران ایرانی معتقدند اختلال اخیر در اینترنت ربط مستقیمی به نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری داشته است. محمود عنایت، پژوهشگر اینترنت در دانشگاه آکسفورد، اما میگوید اعمال محدودیت بر اینترنت در زمان انتخابات پیش رو بیشتر و شدیدتر خواهد شد.
اعمال محدودیت بیشتر بر روی اینترنت و در قبل از انتخابات یا بعد از انتخابات وابستگی مستقیم داره به فضای سیاسی داخل ایران. یعنی که اگر حس بکنن که انتخابات به نحوی خوب پیش خواهد رفت که کنترل براشون سخت خواهد بود، اگر کسانی بین کاندیدا باشن که احتمال داره که در واقع یه خورده مسیر انتخابات از اون چیزی که در نظر گرفته شده بخواد خارج بشه، اولین کنترلی که بیشتر اعمال خواهد شد کنترل روی اینترنته. شما به احتمال خیلی زیاد دوباره مسئله پارازیت ماهواره‌ای هم خواهید دید، به علاوه تمامی اون کنترل هایی که بر روی رسانه ها حالا همیشه اعمال می شده و یا حالا بیشتر اعمال خواهد شده، مثل روزنامه ها یا حالا چیزایی که دیگه هستش.
انتخابات دهم ریاست جمهوری اولین و گسترده ترین حضور شبکه‌های اجتماعی در عرصه سیاست در ایران بود. هنوز مشخص نیست این شبکه‌ها در انتخابات پیشرو چه نقشی ایفا خواهند کرد، اما از هم‌اکنون کاربران زیادی در این شبکه‌ها مشغول بحث، تبادل نظر و تبلیغ برای کاندیدای مورد نظر خود هستند.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
دلوی آینه همش دقیقه ها رو میشمارم، داره از راه میرسه لحظه عاشق شدنم. اون لباس آبی رو که دوست داری تن میکنم، عطری که خوشت میاد و میزنم به پیرهنم. استرابم بیخوری نیست چون قراره بازم عشقم رو ببینم. با یه لبخند آروم آروم دستم رو بگیره و پیشش بشینم. استرابم بیخوری نیست چون قراره بازم عشقم رو ببینم. با یه لبخند آروم آروم دستم رو بگیره و پیشش بشینم. چشات سیر نمیشم، نمیتونم که ازت دل بکنم حتی یه روز. ولی این خیلی عجیبه مثل اولین قرار، به خدا دل تو دلم نیست واسه دیدنت هنوز. استرابم بیخودی نیست چون قراره بازم عشقم رو ببینم. با یه لبخند آروم دستامو بگیره و پیشش بشینم. استرابم بی خودی نیست چون قراره بازم عشقمو ببینم. با یه لبخند آروم آروم دستامو بگیره و پیشش بشینم.
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا
از فراز و نشیب روزهای گذشته تا افق‌های روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
ترانه‌های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 4.
یه صبح دیگه یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره امروز و زندگی کن فردا دیگه دیره منم بارون میزنه به کوچه و خیابون یکی میخنده یکی غمگینه زندگی اینه همه یه قشنگیش همینه خورشید و نور و ابرای دور و هرچی که تو زمین و آسمونه به من گیزه میده رها کن دیروز و زندگی کن امروز و هر روز یه زندگی دوباره از شروع جدید به خودت و دنیا کن اگه یه هدف تو دلت باشه میتونه کل دنیا تو دستای تو جاشه جاده دنیا میسازه واسط کابوس و رویا یکی بیداره و یکی خوابه راه تو مشخص کن این یه انتخابه اگه هوای سیاه و دیدی اگه از آینده ترسیدی باشو با پرواز کن تو فوقای پیش رو اگه به سرنوشت میبازی تو بخوای فردا رو میسازی پس دستاتو ببر بالا و بگو
Yeah. شنونده ترانه شماره 4 از مجموعه ترانه‌های برتر رادیو فردا بودید. دوست دارم زندگی رو. نام این ترانه است از سیروان خسروی. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر خرداد ماه، شماره ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم که به چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوام رو بدونم
دسترسی داشته باشم،
بتونن ازش استفاده کنم.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
ساعت 14:30. این صدای رادیو فرداست. بعد از ظهرتون بخیر عزیزان شنونده، دعوت میکنم سرخط مهمترین خبرها رو از اینجا از رادیو فردا بشنوید. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارش خود اعلام کرد که در گفتگوهای هسته‌ای با ایران هیچ پیشرفتی حاصل نشده است. در چند شهر ترکیه معترضان روز دوشنبه بار دیگر به خیابان آمدند و خواستار استعفای رجب طیب اردوغان نخست وزیر این کشور شدند. طالبان افغانستان رسما سفر هیئت خود به تهران را تایید کرد. نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی برای بررسی گزارش‌های مدیر کل از جمله درباره پرونده هسته‌ای ایران از امروز دوشنبه آغاز می‌شود. سخنگوی ائتلاف محمد رضا عارف و حسن روحانی می‌گوید نامزد نهایی این ائتلاف در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه ایران روز شنبه اعلام می‌شود. منابع امنیتی لبنان اعلام کردند که در درگیری میان نیروهای حزب الله و شماری از مخالفان مسلح حکومت سوریه در شرق لبنان شامگاه شنبه دست کم 15 نفر کشته شدند. رامی حمدالله، اقتصاددان تحصیل کرده در بریتانیا و رئیس دانشگاه النجاح در کرانه باختری رود اردن، نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطینی شد. مصطفی تاجزاده، زندانی سیاسی و رئیس سابق ستاد انتخابات کشور، در پیامی از زندان اوین گفت همه جناح‌های سیاسی مشمول مهندسی انتخابات شدند. و آخرین خبر این که تا 28 دقیقه دیگر باز خواهیم گشت و شما را در جریان مشروع خبرها قرار خواهیم داد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
موسیقی
شنونده ی رادیو فردا هستید.
Məsi var, məsi var, qızıldan düyməsi var, düyməsi var. Qoymur gedim yanına, qoymur gedim yanına, aleyli, aleyli, bir zalım nənəsi var, aleyli, aleyli, hey, hey, hey. Əzizim, gülün yansın, gülün yansın. Pis adam gülün yansın, gülün yansın. Məni yardan edənin, məni yardan edənin, aleyli, aleyli, ağzında dili yansın, aleyli, aleyli, hey, hey, hey. Dərədən qaz gedə, qaz gedə, qaqqıldaşam tez gedə, tez gedə. Tanrı yarə vadırmı, Tanrı yarə vadırmı, aleyli, aleyli. dul çişiye kız gede aleli aleli hey hey hey. Azizim taze karı taze karı, dallarım taze karı taze karı. Arvadı çok deyingen, arvadı çok deyingen kişinin, kişinin sakalı tez ağarı kişinin, kişinin hey hey hey. Azizinem bu dağa bu dağa, el köçüktür bu dağa bu dağa. Ele ki men dözürem, ele ki men dözürem aleyli aleyli. Rakip dözmez bu dağa aleyli aleyli hey hey hey. İki emmi kızının, iki emmi kızının aleyli aleyli. Birinde gözüm kaldı aleyli aleyli hey hey hey hey hey.
Bar roy khat farda.
چون آقایان نامزدهای اصولگرایان حاضر نیستند به نفع دیگری کنار بروند، بنابراین میتوان عذاب گلالود ماهی گرفت. بدین لحاظ دو نفر از کاندیدای باقی مانده گروه کارگزاران اصلاح طلبان، یکی به نفع دیگری اعلام انصراف کند و آقایان هاشمی و خاتمی صریحا از کاندیدای مورد نظر حمایت و عمل آورند.
اعضای ائتلاف مثلث حق حداد و ولایتی و قالیباف از طرف مافیای دفتر رهبری بازی جدیدیه که شروع شده که طنز تاریخ میشه. آخر
من میخواستم به خامنه ای بگم که هیچ که تو ایران رأی نمیده. اگر میخواید که واقعا حماسه درست بشه، باید رأی دهنده چینی وارد کنید، 10 میلیونی بیارید رأی بدن، مشت محکمی باشه تو دهن آمریکا.
صدای شما صدای فرداست.
شهرام میروم جنگ خدایم زلفای یارم بی نظیره، به شهرام تاق انگور خدایم زلفای یارم بی نظیره، جدایی زخم ناسور خدایم زلفای یارم بی نظیره، آی زلفای یارم بی نظیره، لبان شوق ماق شیره، به گردم دور چشماش برقا برق شمشیره. جونم میاد عمرم میاد دوا و درمونم میاد، گل و زار خندونم میاد، یواش یواش یواش یواش میاد صدای پاوش، پرسی نکای یارم جیره پای دلمو بزن جیره، پای زلفای یارم بی نظیره، لباش شوق ایماق شیره، بگردم دور چشماش برقا برق شمشیره. سنگ و سخاله زلفای یارم بی نظیره، رفیقان جمع شوید سنگ را بچینین زلفای یارم بی نظیره، که یارم رفته و چشمم به راهن زلفای یارم بی نظیره، آی زلفای یارم بی نظیره، لباش و قیماق شیره، بگردم دور چشماش برقا برق شمشیره. جونم میاد عمرم میاد دواب و درمونم میاد، گل و زار خندونم میاد، یواش یواش یواش میاد صدای پاوش، ارسی نکا یارم جیره پای دلمو بزن جیره، پای زلفا یارم بی نظیره، لباش شوق ایماق شیره، بگردم دور چشماش برقا برق شمشیره.
رادیو فردا صدای چهره های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می رساند.
هر کس با زنش دعوا شده صبح میاد میگه آقا هدفمندی ایران را چیز غلطی بود.
We will stand up when Israel is threatened or its legitimacy called into question.
اونایی که اون سال اون خسارت رو به کشور و به ملت وارد کردن و هزینه برای کشور درست کردن، اگر تسلیم قانون بودن اینجوری نمیشد.
Thank you. فراز و نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
رادیو فرداست که همراه شماست.
Ay, no. همچین مکن، ننه گل محمد صد بار گفتم همچین مکن، ننه گل محمد.